خود مجلس نمره نظارتی خوبی هم نمیدن. با یه همچین ساختاری ما چطور میتونیم چالش هایی که جناب عالی از ابتدای برنامه یک به یک اشاره کردید و حتی گفتید کدام نتیجه کدام میشه رو بتونیم حداقل مهارش کنیم اگه نتونیم برطرفش کنیم؟
بنده ضمن عرض سلام خدمت جناب دکتر، عرضم بزرگتون. اولا من بر اون فرمایش از اتحالی که سرمایه گذاری فرمودین نتیجه تحریم این نیست، نتیجه ندانم کاری های خودمونه، نتیجه ندانم کاری های نظام بروکراسی و اداری ماست. اعتراضات و اختشاشات اخیر چه در 88، چه در 96، چه در مرداد 97 و چه در آبان 98 نتیجه ندانم کاری های مسئولان مدیریتی ماست، عدم شایسته سالاریست، روابط مداریست. بنابراین همه چیز رو ما نمیتونیم به گردن صرفاً، مگر کشورهای دیگه تحریم نبودن؟ همین ژاپن در بعد از جنگ دوم مگه تحریم نشد؟ چرا پیشرفت کرده؟ من همه چیز رو بگم. مسئله ساختار شناختی بسیار خوب، اما این ساختار شناختی رو کی باید انجام بده و یاد بده؟ جامعه که ساختار رو نمیشناسه، نمایندش هم نمیشناسه. شما به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره فرمودین، گام دوم و قبل کدومش اجرا کردن؟ اگر اینها انتخاب های ساختار درست باشد، ساختار با حرف درست نمیشه، یه سیستمه. وقتی ما تئوری سیستم رو مطالعه میکنیم از دیدگاه برتلانفی و یا اشتراوس، کلود لوی اشتراوس، در ساختار وقتی صحبت میکنیم اصل اول ساختار این است، این حرف اون، هرگاه یکی از عناصر یا اجزاء ساخت تغییر کند بقیه اجزاء ساخت تغییر میکند. شما وقتی انتخاباتون درست نیست، افراد شایسته و به اصطلاح موجه سر کار نیستن، روابط مداری حاکم است، اولیگارشی بر جامعه حاکم است، قدرتمندان زی نفوذ هستند، توزیع ناعادلانه ثروت صورت گرفته، فقر داره بیداد میکند، شما چطور از ساختار صحبت میکنید؟ در اعتراضات چی میگفتن؟ میگفتن ما کار میخوایم، ما شغل میخوایم، ما نمیتونیم زندگی کنیم. نه، وقتی که میبینن 10,000 نفر در این مملکت کشور رو دارن از بین میبرن، بقیه مردم 60 میلیون در واقع بر اساس فرمایش مقام ریاست جمهور نیاز به کمک دارن، یعنی چی؟ 100 خانوار، 200 خانوار از ژن برتر، از نژاد برتر، از دلار فروش و غیره دارن کشور رو اداره میکنن، و وقت شما چطور ساختار میخواین درست کنید؟ ما در نتیجه این ساختار، این نماینده است، این نمایندگان نتیجه این ساختارن. پس باید ساختارها رو، اجزای ساختار طبق تئوری اشتراوس عوض کنید، نمایندگانی بیان. آقای دکتر اشاره فرمودن به قانون، ما قانون نداریم، خیلی قانونهای عالی داریم، اجرای قانون مهمه. ایشون به تأخیر، قانون میاد از بعد از 2 سال یک چیزی دیگه از توش بیرون میاد. قانون دزدی نداریم، قانون رشوه گیری نداریم، چرا پس این همه دزدی؟ آقای رئیسی آمده 60 تا قاضی رو از کار برکنار کرده، جایی که دیوان عدالته.
بسیار خوب آقای دکتر قنبری.
بله بفرمایید.
آقای دکتر قرای مقدم اشاره کردن به اون ساختاری که جناب علی ازش صحبت کردید، بحث ساختار شناسی و ساختار سازی، گفتن این ساختار دچار اشکال هست و اگر اجزای این ساختار تغییر نکنند، ما روند اصلاح رو نخواهیم دید، زمینی که خود ساختار هم بایستی اصلاح بشه. میبینیم که مردم در هر دوره ای به یک گروهی اقبال میکنن، به اونها رأی میدن، وارد مجلس میکنن اونها رو، و بعد از پایان اون دوره چون نتیجه ای نمیبینند، دوره دیگر گروه دیگری رو انتخاب میکنن به لحاظ فکری و اون اهدافی که دنبالش هستن یا مطالباتی که دنبالش هستن. شاید یه جورایی نظارت مردم هم این گونه باشه که نظارت میکنن، اگه به نتیجه نرسیدن تغییر میدن. اما آقای دکتر قرار مقدم معتقد این ساختار دچار اشکال است و بایستی تغییر کنه، نه با این تغییرات جزئی که جناب عالی بهش اشاره کردید.
بله، البته من تشکر میکنم از فرمایشاتشون، کاملا هم از یک بیان دیگه بنده معتقد به اعتقادات و اون راه حل های آقای دکتر قرایی عزیز هستم. منتها ببینید، من عرض میکنم که ما یک زنجیره تأمین داریم که از صفر تا صد هست. آخر تأمین رضایت مردمه، آخر این تأمین زنجیره تأمین آرامش مردمه، آسایش مردمه، باور مردمه، اعتماد به نفس مردمه، امید به زندگی و تلاش مردم هست. حالا یک ابتدا انتهایی داره، سرچشمش برای این ساختاری ما اول بازم چی میخواییم، میخواییم چه بکنیم که چه بخواهیم. آن چیزی که ما عرض میکنیم اینه که ما به مردم رو کمک کنیم و به اون کسانی که بناس همکاری بکنن و به مردم کمک کنن باز کمک بکنیم، این ساختار شناختی و سازمان یافتگی رو به دست بیارن. اگر این سامان یافتگی اتفاق افتاد، ما آرامش رو و امید رو پیدا خواهیم کرد. اما حالا چه کسی میتواند این به اصطلاح ساختار شناسی و ساختار سازی برای ما انجام بده؟ اون نمایندگانی که شایستگی دارن، یعنی اون زیربنایی که آقای دکتر ذهنشون هست، منم همین هست. من میگم درست انتخاب کردن. این درست انتخاب کردن از کجا شروع میشه؟ اولا هر کسی جرئت نکنه بیاد کاندیدا بشه. همینطوری امروز صبح بود تو رادیو میگفت که 5000 خورده تیپ کارمند کاندیدا شدن برای مثلا مجلس، و بعد به شوخی میگفت که اینها فکر کنن شغل دوم احتمالا میخوان بهش نگاه بکنن. میخوام عرض بکنم اجازه پیدا نکنه از هر کسی بیاد کاندیدا بشه. بعد اینکه کاندیدا میشه، از اون اول درست انتخاب بشه. به قول سعدی که میگه ای سلیم آواز سرچشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی. سرچشمه انتخاب درسته، مطمئن نه انتخاب درست از طرف مردم فقط، از طرف اون فیلترهای منطقی، اون فیلترهایی که خود اون فیلترها ساختارها رو بشناسن، اونها اهداف واقع بشناسن، از تخیل و ذهنی گرایی و ایدئال هایی که شدنی نیست بیان بیرون، یه مقدار مردم رو کف بازار رو بشناسن. اینا هستن که میتونن اون آدم های اولی رو به ما معرفی کنن و مرحله دوم مردم هستن که بهترین ها انتخاب کنن، نه روی هیجان، نه روی شانتاج و بحثی پیرامونش.
نم دکتر ببخشید،
بفهم
زمین تشکر از جناب عالی. شما وقتی که نماینده ای رو 5 روز به این که انتخابات صورت بگیره معرفی میکنید، چطور میتواند او شناخته بشه؟ نماینده باید از بین مردم برخواسته باشه، از 3 سال 4 سال 2 سال قبلش این در واقع کارهایی کرده باشه، شناخته شده باشه، خودش رو در معرض قضاوت مردم قرار داده باشه. نماینده واقعی وقتیست که از درون مردم برخواسته باشه و مردم با اطمینان و اعتماد به او داشته باشن و اونم به مردم. الان اعتمادی که شما میگید، نه به قول فرانسیس فوکو یا ما جامعه شناس آمریکایی، اعتماد عمودی نه افقی، اعتماد عمودی در جامعه ضعیف شده. یعنی مردم به مسئولان اعتماد ندارن. در چنین جامعه شما نمیتونید صحبت از شایسته سالاری بکنید. شما نمیتونید، مردم به نماینده که رأی میدن اعتماد ندارن. یه روز میگن اصلاح طلب، یه روز میگن اصولگرا، و چون دیدن هر که آمده تو این مملکت نماینده شده، 4 روز بعدش برای خودش باربونه بسته رفته. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت.
آقای دکتر، این از کجا باید درستش کنیم؟ همین
از
آسیبا.
ابتدا، یعنی باید مردم در تمام امور زندگی، در اموری که مربوط به خودشون تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن. این رنسیس لیکرت اینو مطرح کرد در مدیریت، گفت باید سیستم 3 یا 4 باشد. در ایران سیستم یعنی سیستم 1 یا 2. سیستم 1 یعنی هرچه از بالا گفته میشه باید اجرا بشه. سیستم 2 که به قول لیکرت سیستمی است که به اصطلاح ارباب به خدمتکارش اطمینان داره. مثلا شما به خدمتکارتون میگید برو اینو 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 بخر، حالا اگر چیزی هم به نظرت رسید اونم بخر بیار. ولی در سیستم 3 مردم از پایین در تصمیم گیری ها شرکت دارن، در بالا مثلا تصمیم که نهایی شد مدیر اعلام میکنه. سیستم 4 هم از پایین به بالا میاد، هم از بالا به پایین. یعنی سیستمیش که تمام عمر در جامعه ما به نظر من نمیرسه اینا، یعنی اینا یه پروسه دراز مدت. آقای دکتر درست میفرماین، ساختار یک شبه تغییر نمیکنه. ساختار تو هر کاری میکنید میبینید گروهی در اون پشت نشستن نفوذ پیدا میکنن و نمیتونن. در نتیجه باید بچه رو از خانواده که ایشون هم حالا روانشناسی میدونن مشارکت بدیم، پرورش بدیم، مسئولیت پذیر و وظیفه مدار بار بیاریم، بعد بیاد در درون جامعه اینا رو ببینه، تجربه کنه در درون مدرسه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قنبری.
بله بفرمایید.
من دلم میخواد به یه جایی برسیم بحث رو که بگیم آقا ما باید مجلس رو انتخاب کنیم که بتونه مشکل بیکاری رو حل کنه. آقا دکتر قرار مقدم که آقا میگه با این روش اصلا امکان پذیر نیست، باید این روش تغییر کنه، این ساختار عوض میشه و قطعا با توضیحات ایشون تا این انتخابات مجلس همچین اتفاقاتی نخواهد افتاد. اگر هم همچین اتفاق بیفته انتظار معجزه نبایستی ازش داشته باشیم. اما الان من به چند بار اشاره کردم که ما الان توی دل همچین ساختاری داریم زندگی میکنیم، کار میکنیم و با یه همچین مجلسی هم مواجهیم. واقعا اگر یه همچین آسیبی که الان ایشون مقدم دونستن بر آسیب‌های دیگر اجتماعی مثل بیکاری، مثل فقر، مثل اعتیاد، مثل فاصله طبقاتی و و و خیلی چیزای دیگه، توی همچین جامعه که ما الان نمیتونیم به واقع همچین کاری رو دست بزنیم، با اینکه تکلیف هم شده پیشتر که باید سیاست‌ها اصلاح بشه، تو این همچین ساختاری باید چیکار کنیم؟ باید دست رو دست بزنیم و بگیم خب همینی که هست نمیشه کاری کرد، یا نه میشه تو این دل این ساختار هم تغییراتی ایجاد کرد؟
آقای راسخ عزیز، ببینید آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما به قول خود آقای دکتر هم فرمودن، خیلی از این آقایان و خانم هایی که دوره قبلا توی مجلس اومدن آدم های درست و هدفمند و خوب بودن، منتها چون فضای کلی ساختاری و فضای کلی انتخابات آدم هایی که اومده بودن غلبه میکرد، اینا حل میشدن یا منفعل میشدن. اینو یادمون باشه که همیشه آدم های خوب توی مجلس ما در دوره مختلف بودن و ما از اونها تشکر و قدردانی میکنیم. اما بحث دوم اینه که عرضم به حضور شما، هنوزم به نظر من اگه الان به گوش مسئول این گفتگوها برسه دیر نشده. من با اونها یک روانشناسی، البته چند تا تخصص دارم، اخلاق شناس هستم، روانشناس هستم، دکتره مدل من رو به انسانی دارم و 57 سالی که از عمرم رفته خیلی تجربه دارم. خب عرض بکنم اون آدمی که بناس انتخاب بشه که ما انتخابش کنیم، یه تست هوش باید بشه. هوشش چقدر؟ اصلا بعضیشون مشکل هوش دارن، زبان دارن ولی هوش ندارن، تفکر ندارن. یه تست هوش بشن، یه تست شخصیت بشن، روانشون بلند پروازی.
اینو باید تو دل قانون دیده بشه دیگه، درست عرض میکنم؟
بله. هنوزم به نظر من اینا که کاندید شدن، آقا بعضی اوقات میان یه ساختمانی میخوان بسازن، سه شیفت آدم میگذارن و این سه شیفت آدم کار میکنن. آقا بیان 500 تا روانشناس بذارن فوری انتخاب بکنن و جامعه شناس رو از اینا یه مصاحبه بکنن، یه مصاحبه شن، یه تست شخصیت بشن، یه تست
یا به دستگاه دروغ سنج وصلشون کنن. آقای دکتر قنبری،
اصلا دروغ سنج نیست. ما دقیقا با تستمون که دروغ سنج هم تو خودش داره میتونیم خیلی کار بکنیم. بعد یک رزومه کاری و مدیریتی درست. چه عرضه‌ای دارن؟ ما بعضی اوقات با من معلم بودم سالها، بله. یه آدم بی عرضه‌ای توی مدرسه بچه دستش میداختن برف شد رئیس ما توی اداره قسمت از اداره. گفت من دیدم با این بچه نمیتونم کار کنم، گفتم بیام توی اداره، بعد اون شد رئیسی ما که عرضه داشتیم. یعنی بعضی وقتا بی عرضه ها فرار رو به جلو میکنن و میان میگن ما هستیم، ما اون بالا هستیم. این رو باید یه دقت بکنن رزومه شون. آقا 10 سال گذشته چه شغلی داشتن، چه کاری کردن، چه هنری نشون دادن، چه کارآفرینی انجام دادن، چه گری رو باز کردن، چقدر در شهرشون، در محل کارشون.
آقا دکتر الان وجود داره ها، من مثلا میشناسم که خیلی ها فرماندار بودن، استاندار بودن، مثلا شهردار بودن، یه شناخت نسبی نسبت به اونها وجود داره. آقای دکتر قرار مقدم هم اشاره کردن که افراد دلسوزی بین اینها هستن، بله، که وارد این ساختار میشن اما حرکت رو به جلو درشون دیده نمیشه.
بله. چون سیستم به قول شومپیتر آقا، این همش از نظر جامعه شناسی توسعه کار شده. بله. به جناب دکتر عرض میکنم در اون مجلس که الان از 288 نفر یه نفر روانشناسه. خب یعنی چی؟ بله. از شما سوال کنید شما آقای دکتر، مگه هوش طبق تعریف جامعه روانشناسان اجتماعی خلاقیت نیست مگه نوآوری نیست؟
شما خلاقیت نوآوری و همون سامان یافتگی
بله، و سازش یافتگی قدرت انطباق و توانایی سازگاری با محیط رو بهش میگن افراد باهوش. ولی شما این نمایندگان شما هوش در راه دیگه دارن، هوش در خراب در مسئله برج سازی و ساختمان سازی و مال مردم
همه شون که اینطور نیستن.
نه همه شون نیستن، اما چون سیستم به قول جوزف شومپیتر استاد هاروارد دوتا اصل، دوازده اصل اقتصادی داره، دوتا اصلش میگه تا وقتی آب و هوای اجتماعی مساعد نباشد، یعنی ساختار درست نباشد، افراد در جای خودشون نباشند، شایسته سالاری نباشد، گروه های ذی‌نفوذ و دخالت کننده نباشد، ژن برتر نباشد، نمیدونم غیر ذلک نباشد، آب و هوا مساعد نمیشه. بر نظر من با حدود 70 خورده ای سال عمرم، 40 خورده ای سال در تدریس در دانشگاه، این رای که ما داریم میریم نمیخوام بگم به ترکستانه، به ناکجا آباده، برای که نه انتخابمون درسته، نه سازمان بروکراسیمون عقلانی و منطقیست، نه سیستم میداره، سیستم مریض کارمند خوب رو هم مریض میکنه. ما از همبستگی مکانیکی در رنجیم. رهبری چند سال قبل فرمودن سرمایه اجتماعی همدلی همزبانی کو کجاست؟
خیلی متشکرم آقای دکتر قمری. من فکر میکنم حالا یا این مجلس که بعید خیلی بهش بتونه بپردازه، اما احتمالا مجلس بعدی هر انتخابی که خواهد شد باید یک تحقیق و تفحصی در باید دستگاه های مختلفی که نمایندگان رو انتخاب میکنن باید صورت بده که ببینیم چه شده که ما 10 مجلس از ابتدای انقلاب داریم میگذره و ما هر دوره این حرفا رو داریم میزنیم. من الان اون چیزی که از آقای دکتر قمری مقدم دارم میشنوم از مجلس پنجم دارم میشنوم.
عزیز جا. من باز تأیید و تأکید میکنم روی فرمایشات آقای دکتر و شما، ولی باز از زمینه یه جمله معروف توی بازار هست، سود در مناسب خریدن است نه در گران فروختن.
خوب.
ما توی مناسب انتخاب کردن مشکل داریم. با عرض معذرت هم مردم مشکل دارن بیرو دروازی به خاطر سرخوردگی هاش و نامیدی هاش و هر چیز دیگه، هم اون شعاری کدوی که آقای دکتر فرمودن که متاسفانه بعضی ها فکر میکنن باید بله قربانگوی بالاتری ها باشن و آروم آروم بالاتری ها هم متاسفانه باور کردن که باید هم بله قربانگوشون باشن. این خیلی خطرناکه. ما نیاز به آدم های شجاع داریم نه گستاخ. ببین به شجاع منطقی نیاز داریم.
بله.
که باز عرض میکنم ما اون تستایی که بعض وقت از مردم میگیریم برای خیلی مسائل توی کاری و انتخابی شغلی و کاری دیگه، این شجاعت رو تو آدم ها شناسایی میکنیم. این انتقادگر و تفکر انتقادی رو انتخاب میکنیم. آدمی که چارچوب داره انتخاب میکنه.
آقای دکتر گنجوندن این مؤلفه‌هایی که جناب علی اشاره کردید، آقای دکتر قرای مقدم بهش اشاره کردن، گنجوندن اینها کار سختی است. چرا تا حالا گنجونده نشده؟ یه چیز خیلی ساده است.
نه به نظر من با عرض معذرت از اهلش نپرسیدن، رفتن از یه آدم خوب پرسیدن نه از یه آدم متخصص.
نه اصلا فکر کنید که این رو از کسی هم نپرسیده باشن. بالاخره همه جای دنیا اینا آزمون و خطا شده به جایی رسیدن دیگه.
یعنی
دیگه اینکه جلوی چشم ماست مثل آینه است. آقا فلان کشور بهمان کشور این کار کرده، این روش جلو رفته، مجلسش رو کارآمد کرده. خب این که حالا اگه از کسی هم نپرسن که جلوی چشمشونه، چرا تا حالا این اتفاق نیفتاده؟ حالا این مکانیزمای ساده ای که دیگه نیاز به ساختار شکنی و تغییرات ساختار
نیست. یک جامعه سنت خواه و کاریزماتیک اجازه نمیده که بپرسید.
آقای دکتر جامعه سنتی و کاریزماتیک باید زندگی کنه.
باید
انسان ها مشکلات فقر و بیکاری نداشته باشن.
جامعه سنتی و کاریزماتیک ویژگی داره. یواش میاد یواش میره که گربه شاخش نزنه. اگر عقلانی باشه که به دریا میزنه. جامعه سنتی و کاریزماتیک وظیفش اینه. آرام بیاد هر چی گذشتگان و بزرگتران و پیران و سالمندان گفتن همون رو رعایت کنه. با حرف دکتر قمبری و امثال اون مخالفه.
آخه جامعه ما اون جامعه نیست. اگر اون بود که ما انقلاب نمی کردیم. آقای
انقلاب کردیم. انقلاب یعنی دگرگونی. ولی بس انقلاب درست بهره برداری نکردیم.
بله.
مسئله در همون انقلاب بنده 41-35 خورده سال نوشتم آتشی در نیستان. ببینید انقلاب قرار بود افراد شایسته بیان مصدر امور بشن، بر اون نظام گذشته که انتقاد بود قرار بود افراد اصلح بیان، افرادی که صالح باشن، افرادی که با مردم باشن، از مردم باشن. اما عده نوکیسه و تازه به دوران رسیده و کار نکرده وارد جرگه شدن.
خیلی متشکرم جناب دکتر احمدرضا قنبری، استاد محترم دانشگاه و روانشناس اجتماعی، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
جناب دکتر امان قرایی مقدم، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران هم ممنونم که میزبان امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همگی همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رسیدیم به ساعت 13:20. دوستان حتما شنیدید که میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. این جمله حکیمانه از نظر علمی هم ثابت شده. پژوهش‌ها نشون دادن که خنده باعث سلامت، افزایش حافظه و ساخت سلول‌های تقویت ایمنی در مغز میشه. لحظه‌های زندگیتون سرشار از شادی، لب‌هاتون پر از خنده.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
خب خواستگاران محترم و گرامی، خیلی خوش آمدید.
خوش آمدید.
راستش ما گفتیم با توجه به اینکه همه چی گرون شده و پذیرایی از تک تک خواستگاران با خانواده هاشون برای ما مقدور نیست، بهتر خواستگاران محترم رو با هم البته بدون خانواده تشریف بیارن که ما میزبانشون باشیم. بله. تا ببینیم قرعه به نام چه کسی میفته.
بله. انشاءالله که مبارک. بله. باشه. البته امیدوارم ما رو درک کنید.
بله بله. میدونم که با وضعیت بنزین همتون با مترو تشریف آوردید.
آخه
ما شما رو درک میکنیم.
آره.
من و خانوادم. خب از همین سمت راست شروع میکنیم. شما بفرمایید تحصیلاتتون چیه؟ به چه کاری مشغول هستید؟
بفرمایید.
با سلام خدمت شما و خانواده محترم.
چه صدایی داره.
بله. بنده لیسانس مدیریت دارم و یک مغازه طلا فروشی دارم.
طلا فروشه.
نمیگم شوکت طلا فروشه.
طلا فروشه.
نه مامان جون، خوشم نیومد.
چرا؟
قیمت طلا هی میاد پایین، هی میره بالا. نمیشه روش حساب کرد.
خب البته اینم همینجوریه. آفرین دخترم. آفرین، آفرین. خیلی آهسته گفت، در گوش من گفت، خودش گفت، به من گفت، حق با توه، منم خوشم نیمد. خب نفر بعدی لطفاً.
نفر بعدی.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان.
بفرمایید.
بنده فوق لیسانس کامپیوترم.
به صداک نمیاد.
شغلم هم فروشنده لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین.
الان میاد. الان میاد. میگم این چطوره؟ این چطوره؟
نمیدونم چطوره به نظر.
نه اصلاً، چون لوازم یدکی‌های الان بیشترش قلابیه، نفرین اینو اون پشت سر زندگیمون میمونه. آره. اصلا موافق نیستم.
آفرین. آفرین. خب راست میگه دیگه. خانو راست داره میگه.
اصلا موافق.
آه و نفرینش نمیارزه. لطفاً شما رادیو آقا، لطفاً نفر بعدی.
با درود فراوان. زندگی یعنی عشق، عشق یعنی خودتو. بنده دکترای ادبیات دارم و شغلم نویسندگیه.
خب به به،
حالا کی بریم محضر برای عقد؟
وا وا وا، چه از خود راضی؟ نویسنده؟ مگه مغز خر خوردم؟ خجالتم نمیکشه.
آقا ببخشید، اما هیچ کس با نویسندگی تو کشور ما به جایی نرسیده.
خب البته شغل شما قابل احترامه ها.
آره.
اما نه تو این دور و زمونه.
آره.
ما رو ببخشید، خواهش میکنم، واقعا شرمندم. دوست داشتم داستان زندگی من بنویسی ولی نمیشه دیگه. آفه. نفر آخری لطفاً تشریف بیارن.
با سلامت غلام غلام نجادتم دست گل خدمتون رسیدم. تا پنجم ابتدایی بیشتر درست کردم. بحبه
پنجم رو دارم. تو چهارمی دخترم
شاخر نون میارم، نون آورم،
نون آوره.
خیلی خوبه، شوهر واقعی یعنی این.
بحبه به به عالیه. ولی اگه فوشون بده نمیفهمی، مترجم باید بیاریم. متوجه هستی چی دارم میگم؟
بحبه عالیه.
نوناور خانواده اینو گفتنم لرزی خودشه. نظر چیه دختر عزیزم؟
به نام خدا با اجازه پدر و مادرم موافقم.
مبارکه داری خدا داری به موقع بری خونه هاتون افتخاره.
هر چند که اجناس گرونه، دل خسته شده از این زمونه، دلها همه از گرونی خونه، اما چه کنیم که مشکل ما کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه. چه گرون ولی چه فایده، دلها شده خون ولی چه فایده، با این همه جز غم نداری اون چیزی که قلبو میسوزونه
کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه.
ما گوشت و برنج خوب نخواستیم، ماهی تون جنوب نخواستیم، چون زیر فشار خط فقریم، تنها غم ما تو این زمونه
کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه.
گل حالا که خرد گذشت از پل، گوش کن که تموم مشکل ما البته اگه یادت بمونه
کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه.
مسئول عزیز و دسته گل حالا که خرد گذشته از پل، گوش کن که تموم مشکل ما البته اگه یادت بمونه
کیفیت نونه، 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 کیفیت نونه،
کیفیت نونه
آقا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
آقا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه کیفیت نونه
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی،